أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يدعو الكلام في أحكام غسل الجنابة ما يشترط فيه غسل الجنابة. مما يشترط فيه غسل الجنابة صوم شهر رمضان، يشترط فيه غسل الجنابة. هذا هو المشهور بين الأصحاب و خالف بعض بنحو من الأنحاء يأتي بيانه كالصدوق على ما حكي عنه و دلت على اشتراط غسل الجنابة نصوص مستفيدة، ولكن أيضا في مقابلها نصوص صحيحة معتبرة دلت على عدم اشتراط غسل الجنابة في صحة الصوم، ولا الكلام في حمل هذه النصوص إما على التحريه أو على بعض المحام الأخرى ذكره الشيخ الطائفة. وعلى أي حال هذا هو مقتضى التحقيق، يعني اشتراط غسل الجنابة في الصوم. و أما صوم قضاء شهر رمضان فأيضا دلة صحيحة عدة من الصحابة على اشتراط غسل الجنابة في صوم قضاء شهر رمضان. و أضافا إلى بعض الإطلاقات، أما صوم غير رمضان بعد الخلاف في اشتراط غسل الجنابة في صحته والأقضاء إلحاقه بصوم شهر رمضان كما نسب إلى المشهور، وذلك لاحتياج العبادة في مشروعيتها إلى الحجة الشرعية التوقيفية الواردة من الشارع، و لا دليل على مشروعية صوم غير رمضان بلا غسل. فمقتضى القاعدة لما نحتمل كون صوم غير رمضان بحكم صوم رمضان، إذ لم يرد دليل يدل على إخراجه من حكم صوم شهر رمضان من حيث اشتراط الغسل، فمقتضى قاعدة الاحتياط الاتيان بالغسل. فأما هل يمكن الفتوى بذلك أم لا، فيه بحث يأتي تفسيره. أرجو كنن كدر غسل جنابت خب در امور شرط هست. یکی از اون مواردی که غسل جنابت در شرطه صوم رمضان هست. نصوص در این مورد البته مختلف هست، لکن اصحاب شهرت عظیمه دارن، کما این که در حدائق جواهر سایر کتب تصریح کردن که مخالفین البته در مقابل این مشهور به صدوقین، مقصود صدوق و والدش، نسبت داده شده و گرچه در حدائق انکار کرده اصلا نسبت این مطلب رو به صدوق، که صدوق بگه که نیاز نیست، عبارت حدائق این هست دارد: ولم ينقل الخلاف في ذلك عن احد، من متقدم الاصحاب إلا عن الصدوق وفي ثبوت النقل إشكال فإنه لم يصرح بذلك في فقيهه ولا في شيء من كتبه وإنما نسبه إليه القول بذلك يعني مجرد نسبت هست إشو ميگه ما نيافتيم كي در إن كتبي كي از صدوق هست مثل من لا يحضره الفقيه و يا مقنع صدوق و بعضی کتابای دیگه نیافتیم که ایشون چنین فتوایی بدهد. خب این باید فحص بشه، ایشون ندیده طبعا هم علال قاعده باید همین باشه، اگر غیر این بود غیر صاحب حدائق ادعای اثبات میکردن، کسی هم نتونست انکار بکنه حرف صاحب حدائق رو. در هر حال دیدن این و مراجعه این آسان هست، مهم نیست. پس بنابراین یکیش صدوق هست که در اصل نسبتش محل کلام هست که ایشون مخالف باشه و داماد یعنی اصطلاح داماد که میگن مقصود صاحب رواشه هست، معاصر شیخ بهایی که ایشون هم احیانا در فقه مطالبی احکامی فقهی به ایشون ازشون نسبت داده میشه و اردبیلی، محقق اردبیلی و فیض کاشانی، اینا کسانی هستند که اصطلاح در مقابل مشهور به اینا نسبت داده شده که به نحوی مخالفت کردن از در اشتراط غسل جنابت در صحت صومعه شهر رمضان. ولی شهرت عظیمه غیر از حالا صدوق قدما که اتفاق هست بینشون و متأخرین هم کذلک و مخالفین خیلی معدود هستند و وجه اختلاف هم لصوص هست که در مقام مختلف وارد شده. خب طایفه ای از لصوص دلالت دارن بر اشتراط و طایفه ای بر عدم اشتراط دلالت دارن، اما این لصوصی که دلالت بر بله اشتراط دارن، اینها در باب 16 از ابواب ما یمسک عنه صائم و باب 15 روایت اولی که میخونیم اینه الان به عنوان مثال، صحیحه ابی نصر بزنتی است عن ابی الحسن علیه السلام، حدیث چهارم از باب 15 از ابواب ما یمسک عنه صائم. سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، جنوب هست غسل نمیکنه عمدن تا صبح غسل نمیکنه تا فجر طالب میشه. قال عليه السلام يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه، اون روزه رو باید قضا بکند. البته این یتم ذلک الیوم رو از باب تعدب هست در ماه مبارک رمضان، انصاف تعدباً به شهر رمضان واجب هست، لکن روزه نیست این. فلذا فرمود علیه قضا او، این صریح در این که غسل جنابت شرط است در صحت صوم رمضان، وجه دلالتش هم حکم به قضاست دیگه، امر به قضا که کرده معلوم شد که این شرط هست دیگه. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم به شما که روایت بعدی روایت موثقه سماعت ابن مهران هست. سألتو عن رجل اصابت به جنابتون فی جوف اللیل فی رمضان فنام و غد علم بها و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر. خب شخصی جنابت بهش جنوب شده و میدونه ولم یستیقظ، یعنی بیدار نشد، خوابید همینطور، یعنی عمدن خوابیده، بله با اینکه میدونست جنوبه، حتی یدرکه الفجر. فقال علیه السلام علیه ان یتم صومه و یقضی یوما آخر، مثل همون قبلی دلالت دارد. همچنین از این بله؟ خودش میدونه دیگه، فقط علمه از کجا فهمیده میشه چیه، شخص جنوب شد خودش نمیدونه.
سوال کرده
نه دیگه. ان رجل اصابت و جنابت فی جوف الله فنامه فقط علم بها، یعنی خودش دانست. سوال در این است که میدونی خودش جناب شده دیگه، دیگه وجینت معلومه دیگه، روشن. عرض بکنم که صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل احتلم اول الدین او اصاب من اهلهی ثم نام متعمدن. حالا یه جنوب میشه به نحو احتلام یا به نحو جماع، بالاخره جنوب هست. این نام متعمدن عمدن میخواد فی شهر رمضان حتی اصبح قال یتم صومه ذلك ثم یقضیه. خب این هم که همینجور صحیح ابی بصیر همینطور فی رجل اجنب فی شهر رمضان بنده ثم ترک الغسل متعمدن حتی اصبح قال یوتر رقبتا او یسوم شهره متابعین، که این اصلا علاوه بر بطلان دیگر کفاره هم باید بدست. بله روایت بعدی هم همینطور، روایت بعدی هم همینطور، سه چهار تا روایت همه صحیح هستن که علاوه بر بطلان اونا کفاره هم دارن. اونا طایفه های قبلی غذا رو دارن که غذا باید بکنن، اصلا غذا رو که در حال باید بکنن، اما کفاره رو این بعدی دلالت داره. نصوصی که دلالت دارد بر عدم اشتراط غسل این در باب 13 هست، از همین ابواب ما یمسک عنه الصائم، که در این نصوص هم تصریح شده. مثلا دارد در صحیح ابی سعید غمات انه سئل ابو عبدالله علیه السلام اما اجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فنامه حتی اصبح. این همون موضوع است دیگه، موضوع فرقی که ندارد که. ببینید اما اجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فنامه حتی اصبح قال علیه السلام لا شیء علیه و داده که ان جنابته کانت فی وقت حلاله. بله چیزی برش نیست، لا شیء علیه نکرده در سیاق نفع افاده چی میکنه؟ عموم میکنه، هم قضا رو نفع میکنه و هم بفرمایید که کفاره رو نفع میکنه، هر نداره لا شیء علیه. در روایت بعدی ان الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل ان یغتسل فحال لا بأسه. یا در روایت صحیح عیس بن القاسم قال سألت ابا عبدالله السلام ان رجل اجنب فی شهر رمضان فی اول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فقال یتم صومه ولا قضاء علیه. این اصلا صریحه، بله صریحه، این روایت صحیحه، صحیح هم هست. محمد بن حسن به اسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن صفان بن یحیی عن عیسی بن القاسم که روایت خونده من افتاد شما سندش این بوده، صحیح هم هست. بله و روایت بعدی باز دارد که راوی میگه کتب تو الی عبدالحسن موسی بن جعفر علیه السلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من اول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام الي. راوی میگه به خطه که اعرفه، مع میگه من این رو میشناسم خط امام رو، یعنی به من نوشت خطی که من میشناسم خط خودشه. بله مع مصادف، یعنی مصادف هم اسم یک راوی است، من و مصادف با هم یعنی دیدیم. یغتسل من جنابتهی، حضرت فرمایشش اینه یغتسل من جنابتهی و یتم صومه ولا شیء علیه، یعنی این صوم رو تمام میکنه و چیزی هم برای این نیست. خب این کی بود؟ روز نبودا، بگید روز بود که مثلا بگید که اشکال ایجاد نمیشه، نه، چون در اینه اخر وصل حتی طلع الفجر معلوم میشه که زمان جنابتش کی بوده؟ شب بوده. بله خب روایات در این باب فراوان هست، مستفیضه هست، ولیکن این روایات اولا شیخ طوسی هم به تبیه کرد اینها رو، گفت چون اهل عامه رو، چون این روایات الان دیدید که با اون روایات قبلی که خوندم
حسابی معارضه داره، یعنی فی باد رأی معارضه داره. خب این ایشون حمله بر تقیه کرد. بعضی هم گفتن که در این روایت مقصود از فجر کاذب هست، فجر صادق نیست، اون یک حمله تبرعی بی دلیلی است که اصلا نمیشه اینو تفوق کرد، چون این همین تعبیر در اون طایفه دیگر هم اومده. این حمله بر فجر کاذب بکنیم، اون حمله بر فجر صادق بکنیم، این حرفی است که اصلا گفتن نداره. اصلا حتی ایشون نقل کرده تو البته، ولی حرف بی ربطیه. و دیگه این که یک حمله هم گفتن این هست که صورت تعذر هست، صورت تعذر توجه فرمودی. ولی خب اون حمدی که خود صاحب وسائل کرده از همه بهتر هست و فقهای مشهور من هرچه دیدم همین جمع رو پذیرفتن، چون عنوانش اینه، عنوانش خودش هم از این عنوان دفاع میکنه، میگه به نظر من جمعش این هست: من اجنب لیلا فی شهر رمضان و نام نابیا للغسل حتی طلع الفجر صح صومه، یعنی خوابید اما به نیت غسل خوابیده، اما اون طایفه‌ای که داشت غذا باید بکند اونجا به نیت غسل نخوابیده، خوابید متعمدن. چون بعضی از اون روایاتی که در اون قسمت خوندیم حتی لفظ متعمدن رو هم داشت دیگه. بله، مثلا همین روایت اولی که خونده بودیم، صحیح ابی بصیر، معذرت میخوام، ابی نصر بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، سألته یعنی عن ابی الحسن علیه السلام، یعنی امام رضا علیه السلام، سألته عن رجل اصاب من اهدی فی شهر رمضان او اصابت جنابتون ثم ینام حتی یصبح متعمدن. این قرینه خوبیه برای کلام ایشون که میگه مقصود در اونه که گفته که بدون غسل صحیح نیست، مقصود اونجاییست که متعمدن خوابیده، ولی اونه که گفته صحیح اون که از نیت داشته، نیت غسل داشته خوابیده. البته در این نصوص باب 13 بعضی ها ابا دارد از این هم، مثلا بعد چون به خاطر اینکه مثلا در این حدیث دوم صحیح ایست باشد، دارد ان رجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم، خب ثم یستیقظ ثم ینام قبلا یغتسل. البته این رو ممکنه ما حمله بر روز بکنیم مثلا یک روایت رو، چون نداره شب. مثلا این حمدی که خودمون به راحت میتونیم این حمد رو داشته باشیم که در این روایت ایست که الان میخونیم در همون بابی که حضرت فرمود که لا بس اشکال نداره، این ببینید این شب نیومده. انا رجل این بابش رو صاحب وسائل قرار داره من اجنب لیلن، ولی این یک روایت که کعنه تعمدم به تعمد میخوره، یعنی اقرب هست به تعمد، توجه فرمودی، چون کسی که بیدار شده خوابیده بوده متعلم شده بیدار شد، خب دوباره خوابیده، این دیگه کعنه میخواد که غسل نکنه دیگه. بله، ان الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل. خب اینو در روز هم میتونید فرض بکنید، کسی که روز مثلا بعد از ظهر در حال خواب محتلم شده، بعد این بیدار میشه دوباره میخوابه تا یه دفعه متوجه میشه که اذان غروب رو چی آقا گفتن، خب آیا این روزش درسته؟ خب از اون بعد درستش کل نداره، اینکه شب رو که فرض نکرده که. بله، پس این یکی قابل هم بر روزم چی آقا هست. بله، در بعضی از این روایات البته به عمد شبیه عقرب با اینکه در شبه، یعنی این حمل صاحب سال رو یک کمی تضعیف میکنه. روایت باب روایت چهارم از همین باب 13 هست، اونم صحیح ایست هست. سألتو ابو عبدالله السلام ان رجل اجنبی فی شهر رمضان فی اول لیل، شب هست، فأخر الغسل حتی، این اخره این اقرب هست به تعمد، فعل اختیاری هست، تأخیر، توجه فرمودید. خلاصت الکلام ایشون این حمل رو کرده، حملش هم به نظر می رسد که از اون حملای دیگری که گفتن، مثلا اینکه گفتن صورت تعذر، خب صورت تعذر اگر باشه خب اون روایت دیگر هم از این حیث با هم مساوی هستند. قرینه ای باید در کلام باشه که شما لااقل این رو هم باید تعذر بکنید. در این قرینه ای در این نصوص نیست، ما خوندیم این نصوص رو، قرینه ای نیست باید تعذر. حالا از تعذر هم حمل راجحی نیست، این حمل باز راجحه از بقیه هست. ولی بله خود ایشون اینجور دارد. ببینید بعد اینکه این روایات همه رو ذکر کرده دارد که اقول و یعتی ما یدل و را تعین ارادت ما ذکرناه من هذه الاحادیث. میگه قرائنی داریم که اونچه که ما در این باب عنوان کردیم که این جمع بین این نصوصی که اینجا باب 13 اومده همون عنوان باب 13 است که خودش قرار داده که اگر ناویان باشد قصد قصد داشته باشد اینجا این ترک قصد عدم قصد مضر نیست، روز صحیح هست، و اگر قصد قصد نداشته باشد بخوابد خب اونجا باید قضا بکند. میگه ما یه نصوصی داریم که دلالت بر این حرف ما میکنه، بعدن میاد. خب حالا پس نتیجه چی شده؟ و علا تعیین ارادت ما ذکرنا من هذه الاحادیث، این یک حمله. و علا تحریم تعمد البقاء علی الجناب للصائم واجبا حتی یطلع الفجر، که هم بشد ولی اینکه تعمد اگر باشه حرامه و موجب قضا هست. فان کان المراد من هذه الاحادیث ظاهرها وجب الحمل علی الطبیعه، ولكن اگر ما به ظاهرش بخواد بگیریم خودش قبول داره که ظاهرش خلاف آنچه که خودش میگه هست، داره حمل میکنه دیگه برای خلاف ظاهر، ظاهرش عام دیگه، ظاهرش هم اتفاقا به تعمده چون اخره و اون تعابیر دیگه که دارد اینطوره عمده. میگه اگر به ظاهرش تو حمله هم رو تغییر بده بکنی فی الفتوا و فی الروایه. بعد حالا فی الفتوا و الروایه مثلا فی الفتوا یعنی این که خود امام علیه السلام در مقام فتوا تغییر کرده، چون امام حکمی که بیان میکنه فتواست دیگه، بعد تغییر کرده. یا اینکه اون راوی که این روایت رو نقل کرده حالا این تغییر کرده، یعنی مثلا یک تغییر داده کلام رو در یک محفلی. خیلی تعجب این فر روایت چطور تغییر ممکن هست که مثلا راوی که زراره باشد ابی بصیر باشد این بیا تغییر بکند حرف امام رو تغییر بده در جایی. خب این یک کمی بعید به نظر می رسد، به خاطر اینکه از ابی بصیر اهل نوعاً اصحاب ائمه سوال میکنند، خاصه سوال میکنند، سنی که نمیاد از ابو بصیر سوال بکند که در اون موقع که اونا خودشون اهل فتوا داشتن قبل ما یتفق که احیانا از اینا سوال میکردن داره کم، ولی امام علیه السلام همه بهش مراجعه میکردن. ابو حنیفه شاگردش بوده و بسیاری از اصحاب ائمه خودشون اهل عامه بودن. لذا اون تغییر در فتوا اولاس علایالن حمله بر تغییر بشه. بقیه مواردی که ما میگیم حمله بر تغییر، حمله بر تغییر در تمام موارد تعارض که گفتیم تا به حال همیشه میگیم همه فقها و اصولی میگن مقصودش نبود حمله تغییر در خود فعل امام هست، یعنی امام در مقام بیان حکم تغییر کرده، نه اینکه رامی زراره یا ابو بصیر بیاد در مقام روایت تغییر بکند. این من الان اولی بار ازش میبینم، خیلی قلیل هست، بعیده. بعد این تعبیر در کلام کسی غیر از تعبیر ایشون من ندیدم تا به حال، یعنی به ذهنم نمیاد. و علا تحریم تعمد البقا این که معلومه علا تحریم فی الفتوا و فی الروایه ذکره الشیخ و غیره. حالا کلام شیخ رو باید دید که یا اصل تحریمشون گفته یا فی الروایه رو هم در کلام شیخ طوسی هست. بعد و استشهدوا له به اسنادی الى عایشه، گفتن این اخبار به اصطلاح عقدش به عایشه منتهی میشد، یعنی به اصطلاح عایشه روایتی را رسول خدا نقل کرده که رسول خدا با من به اصطلاح مقاربه میکرده، اون وقت در شهر ما رمضان، شب ماه رمضان، اون وقت عمدن هم این غسل رو به تأخیر مینداخته تا موقع بعد بفرمایید که ظهر تا موقع صبح. یک روایت که نظیر این دارد البته و اون روایت صدوق هست فی المغنه عن حماد بن عثمان انه سأل ابو عبد الله السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان من اول الليل و اخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال ان كان معذرت میخوام. فقال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجامع نساءه من اول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يغلي يوما مكانه. این قضیه رو از عایشه نقل شده در چند روایت که ایشون نقل کرده. در این یکی الان به اصطلاح حماد بن عثمان از امام صادق هم نقل میکند. علایالن چون از عایشه هم نقل شده که اون روایاتی که داده بر به اصطلاح همین صحت غسل هست میشد وفق عامه دیگه، چون از عایشه که وقتی نقل شده که رسول خدا عمدن تحقیل مینداخته غسل سلام چیز سومی صحیح بوده، خب این میشد بر وفق عامه. نتیجه تن این کند این روایات میشد بر وفق چی آقا؟ عامه. بله بر وفق عامه میشد. البته این یک روایتی که آی خوی دیگران حمله بر تقیه قرار دادن، این یک روایت رو اینه قرینه گرفتن برای حمله بر تقیه این یک روایت رو. این یک روایت چندان دلیل نمیشه. بله اینه که عایشه نقل کرده میتونه اثبات بکنه که اهل عامه از قبل از قدیم یعنی از ائمه اوائل بین اهل عامه همینجور بوده، چون مستند به عایشه است دیگه. بله علاوه اینکه خود شیخ طوسی هم که حمله بر تقیه میکند به خاطر اینکه مطلع هست که اهل فتوا و علمای عامه زمان ائمه متأخر هم حتی قائل به عدم اشتراط بودن، عدم اشتراط غسل جنابت در صحت صوم چون بوده، لذا حمله بر تقیه میکنه شیخ طوسی. یعنی در واقع ما دو تا قرینه داریم، یکی مذهب علمای عامه معاصر ائمه اواسط و اواخر که شیخ طوسی حرفش کاشف از اون هست مثل سایر مواردی که هم رو به تقیه میکنن. دو همون روایتی که از عایشه نقل شده از رسول خدا که ایشون چنین میکرده است، اینا اثبات میکنند که رأی اهل عامه عدم اشتراط غسل جنابت در صحت صوم شهر رمضان هست. لذا نصوصی که موافق این هست اینا حمله حمله بر چی میشه آقا؟ تغییر میشه. یعنی چون موافق عامه که باشد اون خود نفس موافقت به اصطلاح زمینه بر تغییر است. یعنی تغییر میکنه امام برای چی؟ برای اینکه میخواد موافق عامه فتوا رو بگه تا اون غرض تغییر چی بشه آقا؟ محقق بشه. لذا شیخ طوسی این حمله بر تغییر میکنه. ولی این یک روایتی رو که آیه خوی و دیگران دلیل بر قرینه و تقیه قرار دادن، این درش اشکال است. برای اینکه این کلام امام علیه السلام که فرمود لا اقول کما یقول هؤلاء الاقشاب یقضی یوما مکانه، اینجا دو طور میتونیم بخونیم ما. یکی موافق عامه میشه، یکی مخالف عامه میشه. این یقضی یوما مکانه رو اگر قول خود امام بگیریم مثلا این میشه مخالف عام، اینطور مثلا بخونیم لا اقول کما یقول هؤلاء الاقشاب تمام یقضی یوما مکانه، امکان میکنه یعنی بعد یقضی، اینطور اگر بخونیم خب این موافق اون نصوص اشتراط قصد جنابت میشد و موافق اهل خاصه میشد، مخالف عام میشه. اما اگر نه این رو ادامه قرم بکنیم که یعنی مقول اون هاولا الاخشاب بکنیم لا اقول کما یقول هاولا الاخشاب که اونجور اینجور میگن اونا چی میگن؟ یقضی یوما مکانه، این میشه موافق عام. بعد دیگه چون داره رد میکنه دیگه، میگه ما نمیگیم قول اون اخشاب رو اون طایفه رو شرزنه رو که میگن که باید غذا بکند و این غسل شرط در صحته. خب نمیگیم یعنی چی؟ یعنی این که میگیم شرط نیست دیگه، یعنی این که موافق عامه، این میشه تقیه. خب دو طور میتونیم بکنیم. حالا اگر اولی رو خوندیم دیگه این هم از دست ما گرفته میشد که حمله بر تقیه بشد. در هر حال آراء عامه بر عدم اشتراک هست، مردی از عایشه وجود دارد، ما یک روایت رو چه اینطور بخونیم چه اونطور بخونیم تأثیر در حمله و تقیه ندارد، یعنی نقد نمی کند. بالاخره حمله و تقیه که شیخ کرده درسته به خاطر همون دو جهتی که خدمت شما تازه عرض کردیم. این از جهت اشتراک غسل جنابت در صحت صوم شهر رمضان. اما قضا بعد دیگه انشاء باشه، یعنی نه اتفاقا خیلی خوبه، خیلی وجه وجیه هم هست. لا یقول کما یقولها، لا اقول بما یقولها اولای الاخشاب، من مثل اونا نمیگم. بعد خودش رو حرف خودش بگرد یقضی نه یقضی یعنی تکلیف مکلف رو تعیین میکند. بله یقضی این مکلف، امام در مقام فتواست، مجتهد که فتوا میده در نوع قضیه حقیقی تکلیف مکلف رو تعیین میکنم. خودش که نمیگه من این کار میکنم نمیکنم که. بله استفاده بفرمایید. خب اما در قضای صوم رمضان، این هم دو تا صحیح دلالت کرده و یه موثقه ای که این البته در باب 19 هست که روایت اول صحیح ابن سنان سعد بعد انه سعلا ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقضی شهر رمضان، ببینید یقضی صوم قضا هست، ف یجنب من اول اللیل ولا یغتسل حتی یجیع آخر اللیل و هو یرا ان الفجر قد طلع، قال علیه السلام لا یصوم ذلک اليوم و یصوم غیره. معلوم میشد که در غذا هم که این روایت وارد شده غسل چی هست آقا؟ شرطه اون روز روز نگیره باطله چون غسل نکرده. مثل همین دلالت دارد صحیح ابن سنان بعدی که اونم همینطوره و کان یقضی شهر رمضان و قال انی اصبحت بالغسل بله و اصابتنی جنابتون فلم اغتسل خب حتی طلع الفجر فعجاب علیه السلام لا تصم هذا اليوم و صم غدا. مواثقه سما هم همینطوره. پس این هم مشهور بین فقها هست که الحاق کردن قضا رو به خود صوم شهر رمضان و همچین که روایت دیدم که الان خدمت شما خوندیم دلالت دارد، این روشن. اما صوم غیر رمضان چی؟ در غیر رمضان یه موقع مقتضای قاعده بحث میکنیم، یه موقع مقتضای نص خاص. مقتضای قاعده این است که هیچ نص خاصی نباشد علال قاعده ما باید ببینیم که احتمالش میدیم که بالاخره صوم دیگه این صوم ملحق بشه به همون صوم غذا و صوم خود رمضان. چون این احتمال میدیم اون وقتش برای صلات برای صوم تکلیف دیگه، اصل تکلیف یقین نیست. ما شک داریم که آیا این صومی که تکلیفی که واجبی که به گردن ما اومده بدون غسل انجام میشه آخر اشتغال یقینی صدی فراغ یقینی رو. البته صاحب وسائل صاحب حدائق برعکس میگه، ایشون میگه چون خود غسل یک امر توقیفی هست نیاز به دلیل داره، دلیل اثبات نشده، لذا ما براءت از وجوب غسل باید بکنیم. اصل است که غسل در اینجا واجب چی آقا نیست. در هر حال در اینجا بعد به نظر میرسد که همون قاعده اشتغال اصل باشه، به خاطر اینکه صوم واجب شد، اینکه صوم به گردن شخص مکلف اومده جای شک نیست. خب حالا اگر چنانچه شک داشته باشیم که بدون غسل قابل انجام باشد یا خیر، اشتغال این رو به ما میگه که باید او رو بیارید، محتمل دفن هست، احتمالش میدیم. اگر حجتی داشتیم بر عدم چرا، اما اگر حجتی نداشتیم بر عدم اشتراط آیا قاعده اشتغال جاری نیست؟ مگر اینکه بگیم در رتبه سابقه چون شرط به منزله سبب هست و اون مشروط هست، وقتی که در خود سبب که شرط باشد برای ابجاری بشه اون وقت این لازم نیست. ولی مشهور فقها قائل هستن به اشتراط، توجه فرمودی. لذا هستش که از این جهت، مگر این که ما یک روایت دیگری است در صحیح ابن مسلم که اون یک روایت رو بخوایم استشهاد بکنیم باز معید مشهور هست. اون روایت چیه؟ فرمود در اون صحیح ابن مسلم لا یزر الصائم اذا اجتنب ثلاث خصال، لا یزر الصائم شیئون اذا اجتنب ثلاث خصال، که این روایت رو من الان خدمت شما میکنم. ببینید در باب یک از ابواب ما یمسک و عنه الصائم هست این روایت که اینجور دارد. بله، صحیحه حدیث یک هم هست. این ما یمسک عنه الصائم باب یکش سرد که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، این یک، دو النساء، سه الالتماس في الماء. النساء، النساء خصوصیتی ندارد جز جنابت، مثل جنابت، یعنی لمس مواقعت النساء. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش این است که یزر رو اذا لم یستن النساء، یعنی چی؟ یعنی الجماع یبطل الصوم، اون وقتش این جماع مطلقه، چه این که در حال روزه باشد، ما اگر بگیم مرید صوم رو هم شامل میشه، لا یضر الصائم مرید صوم، یعنی که بگیم مرید صوم کسی که میخواد روزه بگیره مثلا، او هم الان در حکم چی است؟ آقا صائمه، خب این جماع که بکنه و غسل نکنه، این به حالت جماع همینجور باقی میمونه دیگه. یعنی کسی که مرید صومه شخص، این غسل نکنه، این اثر این جماع در حال صوم هم چی آقا؟ باقی میمونه. بنابراین یضر رو اگر ما گفتیم جماع مضر شه، مضر یعنی به خاطر جنابتشه. خب این جنابتش هم که الان بعد از شب بعد از فجر همچی چی آقا؟ باقی مونده، خب باید مضر باشه. اینم نداره شهر رمضان، از صائم داره، طبیعی صوم داره، طبیعی صوم، چه صوم رمضان باشه چه صوم غیر رمضان باشه همه رو شامل میشه. پس اولا این صائم داره، رمضان نداره. بله دیگه، لا یضر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، یعنی اگر چنانچه مسئله جنابت باشد یضر رو جماع جنابت نشه جنابت، یضر رو صائم صوم مطلق صوم. خب این اطلاقش موافق مشهور میشه، با توجه به اینکه مشهور هم فتوا دادن در این قضیه، علاوه بر این قاعده اشتغال هم جاریه، لذا در اینجا احتیاط واجب این ستا با هم، چون این دلالت تنهایی کفایت نمی کند، چون ممکنه کسی در دلالت خدشه بکند و بگه که این اصل جماع رو میگه، خود جماع رو میگه که صائم حال کمی صائمن ظهور مشتق متلبس بالفعل دیگه، در اعم از من قضا هم باشد اینجه که من قضا نیست که، باید نمیه تلبس باشد، چون شب رمضان هنوز نمیه تلبس بستان که، پس من قضا که در کار نیست اینجا، هیچی میموند، فقط همون متلبس بالفعل دیگه، یعنی ظهور مشتق رو در اصول چی خوندیم آقا؟ هیچ غریبی اگر نباشد مطلق غنش این است که ظهور در متلبس بالفعل دارد. بله علال قول بالعام در عام هم دارد، ولی عام تو دهیم سمری چی آقا؟ نداره، چون شب قبلشه میخواد او جمع کرده، بعدش که کاری ندارد که ضرری به مسلمان قبلی نمیزند که. خب علی حاله اگر اهم من بگیریم که باز به نفع میشه، برای اینکه اگر این جمع شب رو بگیریم به نسبه به اون صوم قبلی من قضاست، توجه فرمودید نسبت به صوم بعدی چی هست آقا؟ همون لمیعته هست، اما کلام ما الان در این صوم بعدی هست، ظهور رو مترابط به فعل داره، مترابط به فعل که باشد از مدار خارج میشه، برای اینکه الان قبل از فجر این آقا آقای صائمه مترابط به فعل نیست، من قضاست، من قضا هست نسبت به صوم قبله، شما که نمیخواد نسبت به صوم قبل بگیم باطله، نگه اون که صحیح بود و رفت هیچ چی تموم شد، با اون که نمیتونه ضرر بزنه، یقینا اگه میخواد ضرر بزنه باید به این بعدی بزنه، اینم که من قضا صادق نیست، متلبس به فعل هم نیست، به خاطر اینکه هنوز صائم نشده. فلذا اگر ما بگیم که این روایت ظهور در حی متلبس به فعل داره، مورید صوم رو شامل نمیشه، این خدشه میشه در دلالتی. اللهم الا ان قال که بگیم که جماع مقصود اثر جنابت، اثر جنابت هم باقی در آغوص تو تقریب اول چی بشه آقا؟ تام باشد. اگر این تقریب گفتیم اون بیان اول چی میشه؟ تام میشه دلالتش. بذار این قیل و قال اشکال مناقشه در دلالت این روایت هست، اگر این مناقشه نبود که این کافی بود برای فتوا، این لا یخلو من دلالتی، یعنی بنابرای تقریب اول. بعد مشهور هم که فتوا دادن نسبت مشهور سریع گفتن، مشهور در جواهر نگاه بکنید، حتی آدرس هم داریم اینجا، قاعده اشتغال هم که با هم میگه لذا حرف صاحب حدائق رو ما قبول نداریم، که ایشون میگه که این براءت در اون وجوب غسل ایجاد میشد، میگیم نه اصل صوم که واجبه، خب ذمه‌ش یقینا مشغول شده، اون وقت احتمال میدیم که این صوم این غسل دقیق باشد در عقل شورت فتواییه، و همچنین این روایت برای ما این احتمال رو چی آقا؟ میاره. علاوه بر این، اینکه صوم هم یک حقیقت است، یک عنوانه، وقتی که ما دانستیم این یک عنوان شرطی داره در جایی، خب در جای دیگه هم باید شرط داشته باشه. مثال این قاعده خوبیه، آقای خویی این قاعده اشاره کرده، در کجا اشاره کرده مراجعه بکنی، در اونجایی که گفته که غسل حائض به اصطلاح کیفیتش مثل غسل جنابت، اون مسئله رو غسل حائضه مثل غسل جنابه، ایشون دو دلیل میارد اونجا، یکی صحیح حلبی با بعضی نصوص، بعد میگه دلیل دیگه مقتضا قاعده هست، همین که میگه مراجعه بکنید در همین تنقیح این مسئله غسل حائضه مثل غسل جنابه. تقریب دوم ایشون چیه؟ میگه قاعده هست. قاعده چیه؟ بگر یک عنوانی در شرع، عنوان تعبدی عبادی در شرع ثابت شد که کیفیتی و شروطی برش بیان شده، ما این موجباتی داشته باشد، اسبابی داشته باشد و هر سببی ایجاد شده باشد، اون شرط و اون کیفیت در اون هم چی هست ثابته. ولی زن نماز گفتیم که اجزایی دارد، رکوع سجود فلان طهارت در شرطه، درسته؟ خب هر جایی نماز گاهی به آیات واجب میشه، گاهی به فرمایید که یومیه هست، اخرى نوافل هست، اسباب مختلف داره. خب هر جایی باشد این فرق نداره بین این انواع صلات، عنوان یکی از صلات، لا صلات الا به تهوره صلات دیگه. حالا این هم عمومات داریم، ما فهمیدیم از شرع که صوم درش غسل جنابت چی هست آقا؟ شرطه. وقتی که این شد دیگه، حالا این صوم سببش حالا یا شهر رمضان باشد، یا قضای شهر رمضان باشد، یا یه سبب دیگری باشد، صوم صومه، صوم مستحب باشد، شرط داره. این قاعده هم کمک ما میکند در اینجا، در مجموع این است که موجب احتیاط میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.